بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به احکام عوانی بودیم که گفتیم عوانی احکام خاصه ای رو داره. مرحوم سید در ابتداء این فصل فرمودن که بنابر احتیاط انسان از جلد حیوان نجس العین و از جلد میته مطلقا منتفع نشه. احتیاط واجب کردن که هر نوع انتفاعی را انسان ترک کنه. نسبت به چی؟ نسبت به جلد نجس العین و جلد میته. بعد عرض کردیم که نکاتی را ضمن این کلام مرحوم سید عرض کردیم. گفتیم یکی این که این احتیاط سید مخالف کلام خود سید در گذشته است. سید در گذشته فتوا داد که انتفاع به نجس العین و میته جائز. بعد گفتیم دلیل این اطلاقی که گفتن انتفاع حرامه، گفتیم دلیلش روایتی است که وارد شده. اون روایت رو خوندیم، گفتیم اون روایت دلالتی نداره، منصرف هستش به انتفاع در جایی که طهارت معتبره. بعدم گفتیم اون روایتش هم معارض داره، معارضش هم نقل کردیم. معارضش مرحوم ابن ادریس در مستطرفاتش از جامع بزنطی نقل کرده. اینا رو گفتیم. بعد گفتیم که اشکال شده در سند روایت ابن ادریس. اشکالش هم این بود که طریق ابن ادریس به جامع بزنطی برای ما معلوم نیست. اینم اشکالش هم گفتیم. جواب این اشکال رو دادیم. گفتیم یک جواب رجالی داره و یک جواب اصولی. جواب رجالیش در جلسه قبل خوندیم. رسیدیم به یک اشکال اصولی و یک جواب اصولی. اینو دقت کنید، بحث امروز ماست. در بین فقها بسیار رایجه که وقتی دو تا خبر با هم معارضه به لحاظ مدلول و مضمون، اگر یکی از این دو روایت سندش نامعتبر باشه و یکی معتبر باشه، فقها ها میگن که خب این دو روایت با هم تعارض دارن، ولیکن یکی سندش چیه؟ سند نامعتبره. و وقتی سند نامعتبر بود، تعارض در واقع بی‌معناست. چون تعارض مال جاییست که دو معتبر با هم تعارض کنن. اما اگر یکی سندش ضعیفه با یکی سندش معتبره، تعارض معنا نداره. حجت با لا حجت هیچ وقت معارضه نمی کنه. شیئی که فی نفس حجت نیست معنا نداره که بخواد با حجت معارضه کنه. اگر حجت هم نبود این نامعتبر چیه؟ معتبر به اصطلاح نامعتبر اعتباری نداره. این فرمایش رو فی الجمله قبول کردیم، اما بالجمله قبول نکردیم. یه مقدمه رو توضیح بدم که چرا این رو فی الجمله قبول کردیم و بالجمله قبول نکردیم. این دقت کنید، وقتی که ما میگیم یک روایتی نامعتبره، این دو تا معنا داره. یه دفعه معناش اینه که عدم اعتبارش ثابته. مثلا که در روایت سهل ابن زیاد داره و سهل ابن زیاد در نزد ما ضعفش ثابته. دقت کردید؟ ضعف سهل ابن زیاد برای ما ثابته. روایتی که درش سهل ابن زیاد باشه میگیم این روایت چیه؟ این روایت نامعتبره. چرا؟ به خاطر اینکه عدم اعتبارش ثابت شده در روایت. این روایت کسی است که ضعف اون ثابته. مثلا سهل ابن زیاد در نزد کسانی که ضعفش ثابته. اما یه رفعه میگیم روایت نامعتبره، به این معناست که نه اینکه ضعفش ثابته، اعتبارش ثابت نیست. مثلا در روایت آمده احمد ابن عیسی مثلا، یا احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی آمده. میگیم که این شخص وثاقتش ثابت نیست و اینکه ضعف احمد ابن محمد ثابته وثاقتش ثابت نیست. خب وقتی که وثاقت احمد ابن محمد ثابت نیست اون روایت میشه نامعتبر، اما نه به معنی اینکه ثبت چی؟ عدم اعتبار و ضعفش، اعتبارش ثابت نیست. بله در باب حجیت همیشه حجت احراز ثابته. این خیلی مهمه. مثلا برای مثال یک شخصی سلمان فارسی میاد به شما میگه این آب پاکه و شما این سلمان فارسی رو نمیشناسید، نمیدونید آدم ثقه ایست غیر ثقه، اصلا نمیدونید این شخص سلمان فارسی است، آیا این قولش بر شما عند الله و فی الواقع حجت است یا لا حجت؟ فی الواقع لا حجته، با اینکه فی الواقع این قائل کیه؟ سلمان فارسی است. سلمانی است که اون مقام از عدالت و وساحت رو داره، اما شما نمیشناسید که این قائل همون سلمان فارسی است. حتی اینم گفتیم اگر شما خدمت امام معصوم برسید و امام معصوم به شما کلامی رو بگوید و شما نمیشناسید این امام رو، نمیدونید که ایشان امام هستن، حضرت هستن و اصلا شناختی نسبت به ایشان ندارید شما، حتی امام معصوم اگر کلامی بگوید برای کسی که اون کس امام رو نمیشناسه، این کلام واقعا حجت نیست. در حجیت گفته شده وصول و احراز حتما چیه؟ شرطه. اگر احراز و وصول نباشه حجت نیست اصلا. خب حالا پس روایت نامعتبر دو قسم شد. یک قسم روایتی که عدم اعتبارش ثابته، یک قسم روایتی هست که عدم اعتبارش ثابت نیست اما اعتبارش ثابت نشده. نامعتبر از اون حیث که نه این که عدم اعتبار ثابت شده، از اون حیث که اعتبار چیه؟ ثابت نشده. در چنین مواردی حالا اگر دو تا خبر واحد با هم تعارض کردن، یک خبر معتبر است و یک خبر نامعتبر، خبر نامعتبر ما از قسم دومه نه قسم اول، یعنی از قسمی است که اعتبارش برای ما چیه؟ ثابت نیست. این رو در این اواخر تردید کردیم که آیا اون خبر معتبر در این تعارض حجت است یا لا حجت است به سیره و بناء عقلا. ان شاء الله در علم اصول اینو میخونیم، این حجیت خبر ثقه یا خبر واحد به اون وسعتی نیستش که تو اذهان بعضیا هستش، دائرش خیلی کوچیکتر از اون است که فکر میکنن خبر ثقه حجته. خبر ثقه ما فی الجمله حجیت رو پذیرفتیم اما نه به اون وسعتش، لذا در چنین مواردی تردید پیدا کردیم که اصلا این خبر ثقه حجت است یا چی؟ حجت نیست. معارضش یک خبری است نامعتبر به معنای عدم ثبوت اعتبارش. احتمال داره این راوی از ثقات یا از اعاظم یا از اجلا باشه، اما ما اطلاعی راجع به این راوی نداریم. خب اگر چنین چیزی شد دیگه بنابراین اون خبر معتبر دیگه از حجیت میفته. در اینجا اشکال نکنید اگر این نامعتبر است چطور یک خبر معتبر را از حجیت میندازه. این در اصول مثال زیاد داره که اموری هستن که نفسه نامعتبرن اما میتونن معتبر را از اعتبار چیه؟ ساقط کنن. دو تا مثال میزنیم، یکی روی مسلک خودمون یکی روی مسلک دیگران. میدونیم که در علم و اصول زن چیه؟ اعتباری بهش نیست. شما اگر زنی در احکام شرعی در تکالیف الهی در موضوع تکلیف زنی پیدا بکنید اون زن اعتباری نداره، اما پاره از علما قائل شدن اگر خبر واحد ما ظن برخلافش نداشته باشیم، او خبر واحد دیگه حجت نیست. اگر ظهوری ظن برخلافش نداشته باشیم، اون ظهور دیگه حجت نیست. ببینین ظن برخلاف خودش بی نفسه چیه؟ حجت نیست. اما می تواند اون ظهور یا اون خبر صغر از حجیت چیه؟ بندازه. کما اینکه جماعتی از علماء ما قائل شدن. اما یه مثالی هم رو مسلک خودمون بزنیم. نه، مشهور علما قائلن که ظن برخلاف چیه؟ خبر واحد یا ظهور از حجیت نمیندازه. از دکتر همش سیره است. نه، ماها ظهور حجت میدونیم ولو ظن برخلاف باشه، خبر صغر حجت میدونیم ولو ظن برخلاف باشه. اون یه مثال هم خودمون داریم. مثال ما چیه؟ اطمینانه. ماها در علم اصول برای اطمینان حجیت قائل نیستیم. اطمینان مثل ظن حجت نیست، فی نفسه، یعنی حجت نیست. اینه در علم مشهور قائلن که چیه؟ اطمینان حجته. خب ماها اطمینان رو حجت نمیدونیم. حالا اگر خبر ثقه آمد یا ظهوری آمد و ما اطمینان برخلاف داریم، یعنی ثقه گفته این آب پاکه و ما اطمینان بر نجاست داریم، یا ظهوری میگه یک شی نجسه و ما اطمینان بر طهارت داریم، در اینجا گفتیم اون ظهور و اون خبر دیگه حجت نیست با وجود اطمینان بر خلاف. این مورد اتفاق بین علماء ما هستش ظاهرا، که اگر ما بر خلاف خبر واحد اطمینان داشته باشیم یا برخلاف ظهور اطمینان داشته باشیم، اون ظهور و اون خبر واحد حجت نیست. ولیکن در این اختلافی با مشهور نیست، اختلاف اون در حجیت خود اطمینانه. مشهور اطمینان رو حجت میداند و اگر ظهوری یا اماره‌ای یا اصلی هر چیزی که با این اطمینان مخالفت کنه، اون حجت نیست. اما ما هم این را قبول داریم، در عینی که قائلیم اطمینان چیه؟ حجت نیست. اگر من برخلاف اون ظهور یا برخلاف اون خبر واحد اطمینان داشته باشم، حجت نیست. این هم مثال ما. برگردیم به ما نحن فی. دائره سیره اینه که حجیت ظهور برای کسی است که مطمئن به خلاف نیست. نکته سیره اینه. حالا چرا نکته سیره اینه؟ یه بیانی داره، اما مهم نیست. یعنی در سیره عقلا در واقع اطمینان ظهور را از حجیت نمیندازه. در واقع اطمینان خبر صغر از حجیت نمیندازه. در واقع چیه؟ موضوع حجیت ظهور چیه؟ زیغه. موضوع حجیت خبر صغر چیه؟ زیغه. یعنی اندل عقلا ظهور بر چه کسی حجت است که اطمینان برخلاف نداشته باشه؟ اندل عقلا خبر ثقه بر چه کسی حجت است که اطمینان برخلاف نداشته باشه؟
در این صورت هم اطمینان ساخته میشه،
هم خبر واقعی. آره، در واقع تعارض نیست که بیاد اطمینان بزنه تو سر ظهور. این از قبیل این که موضوع برداشته میشه. مثلا چطور میگیم خبر ثقه؟ فقط میگیم در تکالیف حجته، اما در غیر تکالیف دیگه حجت نیست. بر چه مکلفی حجت است خبر ثقه؟ خبر ثقه بر مکلفی حجت است که اطمینان بر خلاف نداشته باشه. موضوع استیقه. حالا برگردیم به ما نحن فی. یه روایتی داشتیم که اون روایت رو خوندیم، که از اون روایت استفاده شده بود که مطلقا باید از میته انتفاع نشه. در مقابل روایت بزنطی رو داشتیم که گفت انتفاع از میته جائزه. روایت بزنطی نامعتبر بود. به چه معنا؟ به معنای اینکه اعتبار ثابت نبود. چرا؟ چون طریق جناب ابن ادریس ره به جناب بزنطی اطلاعی نداریم طریقش چیه. نه فقها بهش میگن، در اصطلاح بهش میگن نامعتبر. آره بهش میگن نامعتبر، حتی ضعیف هم بهش میگن. ضعیف به معنی این نیست که ثبت ضعفش، به معنی اینه مثلا میگن بر روایت و ضعیفتون، اینه در لسان فقها زیاد به کار میبرن، میگن این روایت ضعیفه. چرا؟ چون فیه مثلا احمد ابن محمد و هو مجهولون. مجهولون یعنی چی؟ یعنی لم تثبت وثاقته، نه اینکه ثبت ضعفو. ما عمده روایات ما یه مشکلی هم که پیدا میشه در باب روایات ضعیف ما، عمدش از قبیل دومه. مجهول یعنی رواتی که مجهولن به مراتب اکثرن از رواتی که چی هم؟ ضعیفه. یعنی روات ما سه دسته هم. رواتی هستن که توصیف دارن، وثاقتشون برای ما احراز شده. روایاتی که راویش ضعفش برای ما احراز شده، مثل کی؟ مثل وهب ابن وهب، مثل کی؟ مثل ابوالبختری، مثل کی؟ مثل اون سهل ابن زیاد. حالا سهل ابن زیاد اختلافیه، اما مشهور علما قائلن که ضعیفه. بله بله، شاکی مت نتیجه شاک با نیست، یکی هم میشه. نه نتیجه شاک نتیجه یکی میشه، یعنی دیگه حجت نیست. یعنی اگر شک کردیم که اندل اغلا خبر ثقه معارضه با خبری که لم یثبت اعتباره معارضه کرد، اندل اغلا حجت است یا حجت نیست؟ اگر شک کردیم حجت نیست. روایتی است که لم یثبت اعتباره. اگه ندونستیم حجت نیست دیگه، اگه ندونستیم حجت نیست. مثلا اگه شک کردیم که خبر ثقه مثلا اندل اغلا در امور هامه معتبر یا معتبر نیست، شک کردیم دیگه حجت نیست. یعنی شک با احراز عدم اعتبار اندل اغلا یکیه. لذا اینو دقت کنید، این مسئله باید حلم بشه. چون عمده روایات ضعیف ما چیه؟ از قبیل دومه. روایات قسم اول خیلی کمتره نسبت به قسم دوم، که این در روایت کسی آمده باشه. یعنی ما اگر ضعفا رو جمع بکنیم، این ضعفا چیه؟ به مراتب از مجاهیل بیشترن، کمترن، خیلی کمترن. بیشتر روایات ما مشکلش چیه؟ مشکلش به اصطلاح مثلا فرض کنید مراسیل ابن ابی عمر، تمام مراسیل آقا اصلا، تمام مراسیل عدم اعتبارش از این قبیله. چون به جهت این که اون واسطه بر ما نامعینه، نمیدانیم یک آدم ضعیفی این وسط ایستاده یا یک آدم ثقه‌ای در این وسط نشسته. بله اعتبار ساقط. خدمت شما عرض کنم که دو تا بحث، یکی این که آیا حجت یا حجت نیست. خود خبر واحد مثل ظهور نیست، حجیت ظهور اونقدر روشنه قویه که لذا هیچ کسی تردید نکرده در حجیت چی؟ ظهور. اما حجیت خبر واحد از ابتدا تا انتها تا امروز در هر عصری و در هر نسلی علمایی بودشتی که اینا چیه؟ تشکیک کردن یا نفی کردن حجیت خبر صغیر است. لازم زنه به خلاف، ها اون زنه به خلاف، چون اکثرا مشهور قائلن که اگر زنه بر خلاف داشتیم حجته. زن آخه درسته، در مورد زن برخلاف اینه، زن یه امر پیچیده مخفی. آقا کلن در باب سیره اغلا به اموری که لا یعلم الا من قبله، این اصلا بشه برش حساب باز نمی کنن. هیچ کاری برش ندارن. اینه در بحث قطع گفتیم که اصلا اغلا کاری به قطع در بحث حجج و امارات اصلا کاری به قطع ندارن، چون یک امر لا یعلم الا من قبله، این نمیشه تو سیره اوقرا توی رفتار و به اصطلاح برخوردهای اوقرای برش حساب باز کرد. اما به خلاف خبریست که چیه؟ خبریست که لم یثبت اعتبار. خبر موجوده، شخصی آمد به من گفت. حالا براتون یه مثالی بزنم. فرض کنید که در بحث مدرسه گفتیم اعضاء مدرسه قولشون در سیر حجته، یعنی اگر یه معلمی آمد به شما گفت فردا مدرسه تعطیله، شما در خیابان یه معلمی رو دیدید، پرسیدید آن فردا مدرسه باز یا تعطیله، معلم گفت فردا تعطیله و اشتباه کرد و فردا مدرسه باز بود، شما معذورین در مخالفت یا نه؟ معذورین. یعنی اگه فردا نرفتین مدرسه برای شما غیبت رد نمی کنن. چرا؟ میگید معلم رو من دیدم و گفت که معلمم قبول داره که من اشتباهی بهش گفتم فردا چیه؟ تعطیل. حالا اگر شما در خیابان به نفر دوم برخورد کردید که نمیدانید این معلمه یا غیر معلمه، احتمال میدید قیافش خیلی غریب نیست، احتمال میدید اینم یکی از معلم ها باشه و از اون شنیدیم که فردا مدرسه چیه؟ هست، فردا مدرسه تعطیل نیست، مدرسه تعطیل نیست. آیا در اینجا قول معلم قول اولی حجت یا حجت نیست اندل اغلا؟ بله اگر اون شخص غیر معلم بود، مثلا یه شخص غیر معلم میگه فردا نه مدرسه تعطیل نیست، قولش حجت نیست، نمیتونه قول معلم رو اشکار کنه، بزنه کنار. اما یه کسیست که نمیدانم معلمه یا معلم نیست، مثلا ناظم مدرسه است، ناظم مدرسه عوض شده، احتمال میدونم این ناظم مدرسه جدید که آمده همین آقا هسته، او به من گفت نه فردا مدرسه هست، من میتوانم به قول معلم اعتماد کنم؟ یعنی غیبت من موجه هست یا ناموجه؟ اینا خیلی روشن نیست، نمیخوام بگم قطعیه. بله؟ مشکل پیدا میکنه، یعنی در تعارض با نامعتبرهای از قبیل دوم مشکل پیدا میکنه. لذا این شبهه است که تو ذهن من رسیده، تا یه تأمل باید بیشتری بشه که ببینم آیا واقعا خبر ثقه ای که معارضش خبری است که لم یثبت اعتبارو، نه خبری است که ثبت عدم و اعتباری. ببینید حتی اگر در بحث آیه بگیم کسی میگه خبر ثقه حجته به آیه شریفه، گفتیم در مورد خبر ثقه ارتکاز هست، ارتکاز جلو انعقاد آیه رو میگیره. لذا حتی اگر ما گفتیم در اصول هم گفتیم اگر به خبر آیه تمسک کنیم برای حجیت خبر واحد، باز هم میگیم خبر واحد در امور عامه حجت نیست، اون ارتکاز مانع انعقاد اطلاق در آیه میشه، اگر نگیم موجب انصراف در آیه بشه. پس بنابراین مضافاً بر این که بین متأخرین آیه ای کسی نیست دیگه. آیا این خدمت رو عرض کنم که یا قبول کردن، یعنی اشکالات رو جواب دادن، یعنی اشکالات رو جواب دادن، اما مشهور باز بین این چیه؟ بین متأخرین عدم دلالت آیه هستش از شیخ به بعد. خبری که ضعیفه یعنی ضعفش ثابته، مثلا یه شخصیه که دروغگوه، یعنی از دروغ گفتن اجتناب نداره، به شما گفت مطلبی رو برخلاف خبر ثقه گفت، ما میگیم در سیره خبر ثقه حجته. فقط یه دروغگو معارض داره، یک ضعیف معارضشه، اما جایی که مجهوله نه دیگه. در کجا؟ نه میگم اگر کسی گفت، اگر اولا که شاک کافیست و شک در ارتکاز مسابقه بازه، مسابقه عدم اطلاقه، این همیشه در ارتکاز هم همینطوره. ما اگر شک کردیم که این امر مرکوز یا مرکوز نیست، دیگه نمیتونیم برای ما دیگه اطلاق پیدا نمی کنه. این شک در وجود اطلاقه، دیگه اطلاق احراز نمیشه. ببینید ببینید یه چیز بگم، قول ناظم با معلم هیچ وقت تعارض نمی کنه. در تعارض بین قول ناظم و معلم، قول ناظم مقدم. پس باید این شخص رو فرض کنید که مشکوکه، که اینم مرسد بعضی دیگه مدارس چند تا ناظم داره، احتمال میدین این ناظم دوم باشه. خب بله، اما احتمال میدادم که ناظم باشه. آیا ما نمیتونیم الان به صورت قطعی با این بیان چیزی بگیم؟ مخواهیم بریم در ارتکاز ما که یک ناظر به یک ارتکاز عرف و عقلا باشه، این قول این شخص ناظم اول که مسلمه ناظمه، حجت یا حجت نیست؟ اما احتمال میدادم ناظم باشه، وقت این قولش حجت بر من؟
قول ناظمی
که میشناسم بر من حجته. بله، این روشن بر من نیست که ارتکاز عقلا اینه که این حجته. مثل دو نفر که یک کسی مجهوله یک کسی ثقه است، بیاد به شما یه خبری بده، آیا خبر ثقه حجته یا حجت نیست؟ در اینی که احتمال میدین اون مجهول ثقه باشه. گفتم اصل حجیت خبر واحد اصلش خیلی همچین لرزانه، این وقتی اینقدر لرزانه چه برسه به این نحوه موارد؟ نه، مخواه بگم چون لرزانه برفرضی هم حجیتش باشه، جاییست که واضح و روشنه، از جایی که هیچ معارضی نداره. اما جایی که معارض داره به خبر شخص مجهول. الان یا حالا این باید بیشتر تأمل بشه که آیا این حجت یا نه. و ما نحنفی اتفاقا از همین قبیله. چرا؟ چون در روایت بزنتی طریق بر ما معلوم نیست، نه اینکه ضعف روایت چیه معلوم باشه. چی فهم؟ بله، هر وقت شک در حجیت کردیم نتیجهش میشه عدم حجیت. حجت و لا حجت نه، ببینید نامعتبر به معنی دوم حجت نیست، اشتباه نشه، اون حجت نیست. این طرفش حجت نیست نامعتبر. کلام در اینه که اون معتبری که لولا المعارض معتبر بود، حالا که معارض شده با این خبر، او حجت در سیره و عقلا یا نه؟ در عدم حجیت این که تردیدی نیست، انما کلام در اون معارضشه که اون خبر ثقه که با چنین خبری معارضه کرده او حجت است یا لا حجت. این بله، ببینید خبر ضعیف با خبر مجهول اگر معارضه بکنه در مدلول اثری نداره. مثلا یک روایت نامعتبر یعنی لم یثبت اعتباره، گفته چیه؟ گفته یه روایتی گفته مثلا نماز جمعه واجبه، اون روایت ضعیف گفته نماز جمعه واجب نیست. این دو قول با هم معارضن، اما هیچ کدومشون حجت نیستن، نه در ظرف تعارض حجتن نه در ظرف عدم تعارض. یعنی هر کدوم به تنهایی بود حجت نیست، حالا که با هم هستن همونطور که هر دو حجت نیستن هیچ کدومشون حجت نیست. روایت ضعیف میگه چیه؟ نماز جمعه واجب نیست. روایت نامعتبر یعنی لم یثبت اعتباره میگه واجبه. هازا تمام الکلام در اون فرعی که خونده بودیم از مرحوم سیه. نتیجه این میشه که اون روایت بزنطی رو ما تصحیحش کردیم، اگر هم تضعیفش کردیم باز روایت معارضش اعتبار نداره، در صورتی که تعارض باشه. در اون روایت معتبرم گفتیم منصرفه به چیه؟ به انتفاعات محرمه. نامعتبر مثل زن، مثل زن، یعنی مثل زن، زن چطور؟ زن فی نفس معتبر نیست، اما ظهور که حجت از کار میندازه. این اشکال نداره، معناش اینه که در نزد عقلا ظهور بر چه کسی حجته؟ ظن به خلاف نداشته باشه. معناش اینه، نه این که در واقع جنگ میشه و این نامعتبر چکار میکنه. معتبر از قبیل زیق فمرکیه هستش. معناش اینه که ظهور در سیره عقلا بر کسی حجته که ظن بر خلاف نداشته باشه. بعد مرحوم سید میفرماید که و اما میتت و مالا نفس له، اما حیوانی که میتش پاکه، مثل ماهی، مثل قورباغه، مثل مارمولک، اینا میتهاشون پاکه. و اما میتت و مالا نفس له که سمک و نحوهی فحرمت و استعمال جلدهی غیر معلوم، این حرمت استعمالش غیر معلوم است. و امکان احوت احتیاط مستحب. سید میگه استعمال میته که نجس نیست، استعمال جلد میته این که نجس نیست اشکال نداره. لذا این خدمت شما عرض کنم، مارها در مار یه قول این هستش که نفس دارایی به اصطلاح لیس له نفس خون جهنده نداره. یه قول اینه که خون جهنده داره، یه قولم اینه که مشکوکه، یعنی بعضی گفتن ما نمیدانیم داره یا نه. اگر ما از کسانی شدیم که گفتیم خون جهنده نداره ما، یا نتونستیم بفهمیم که خون جهنده داره یا نه، این جلدش، یعنی از پوست مار، این وسائل، کیف و امثال این چیزا که درست میکنن، میشه استفاده کرد، اشکال نداره. استعمالش مانعی نداره، انتفاعش هم مانعی نداره. خدمت شما عرض کنم که چرا گفتن مانعی نداره؟ به خاطر اینکه روایاتی که وارد شده بود در میته نجس بود. ببینین در روایت موثقه سماعه بود، اداره میته و سمیته، وقتی تیر انداختی و سمیته و بسم الله گفتی فنتفع به جلده، این مال کدوم حیوانیست؟ حیوانیست که خونه جهنده داره، وقتی میری به شکار. پس چرا سید احتیاط کرده؟ یه روایتی داریم که اون روایت گفته شده اطلاق داره. اون روایت کدوم روایته؟ خدمت شما عرض کنم که اون روایتی هستش، صحیح علی ابن ابی مغیره هستش، داره قلت لعلی عبدالله علیه السلام المیتتو ینتفع بها بشیئن، المیتتو ینتفع بها بشیئن، از میته میشه منتفع شد یک انتفاع مایی؟ امام فرمود لا، از میته اصلا نمیشه منتفع شد. ادعا شده که این میته چیه؟ این میته اطلاق داره، هم شامل میته طاهر میشه، هم شامل میته نجس میشه. دقت کنین، از امام سوال کرد المیته تو ینتفع بها بشیء، از میته میشه استفاده کرد. امام در جواب میفرماد لا، نه نمیشه انتفاع کرد. خب این اطلاق داره، هم شامل میته طاهر میشه مثل میته سمک و مار، هم شامل میته نجس میشه مثل میته گوسفند و گوساله مثلا. لذا سید این احتیاط رو کرده. اما کسانی که این روایت رو قبول نکردن گفتن آیا اصلا اطلاقی درش نیست؟ وقتی میگن میته منصرف به چیه؟ و اون میته که یکی از اعیان نجسه هستش، که مثلا میته منجس، نه میته ماهی، نه میته قورباغه، نه میته مارمولک. اصلا اونی که مورد انتفاع هستش از میته آن پوستشه. پوست هم مال حیوانات چیه؟ حیواناتیست که نوعا میتهش نجسه. پوست گوسفند، پوست الاغ، پوست در قدیم هم که خیلی متعارف بوده که از پوست حیوانات میته از گوشتش استفاده نمی کردن، از پوستش یه استفاده می کردن. لذا اینه که این روایت منصرفه اطلاقی درش نیست. این وجه احتیاط استحبابی سید بوده. آدرس این روایت صحیح علی ابن ابی مغیره هست جلد 24 صفحه 184 حدیث 1. نه احتیاط مستحبی بد نیست، اما احتیاط نمیخواد، یعنی جای برای احتیاط واجب نیست، جای برای احتیاط مستحب هست، اما اشکالی نداره. کما اینکه مشهورم این گفتن اینه باشه، اما این روایت که زمان ما صادر نشده، زمان امام صادر شده. زمان امام اگه فرض کنید در زمان ما پوست میته خیلی رایج باشه، پوست مار، مارم چیه؟ میتش. مار تزکیه بر نمیداره، حیوانی که میتش طاهره تزکیه بر نمیداره، تزکیه اصلا معنا نداره که بخواد برداره، لذا مار خفه بکنن یا سرش ببرن هیچ فرق نمی کنه. خب فرض کنید خیلی رواج پیدا کرد، خیلی رواج پیدا بکنه، در زمان ما چیه؟ در زمان ما این روایت که صادر نشده، زمان امام صادر شده، باز منصرف به میته چیه؟ نجسه. شاهدی هم داره، ذیل این روایت هم شاهد داره، وقتی امام فرمود لا بعد نقص کرد بر امام، گفت یه پیغمبر، یکی از زوجه های پیغمبر یه شد گوسفندی داشت، این گوسفنده مرد، بعد حضرت فرمودن خب حالا گوسفنده مرده از پوستش استفاده کنیم، پوستش وقت انداختنش دور، پیغمبر فرمود خب از پوستش استفاده میکردی. این رو به عنوان نقض بر امام وارد میکنه که انهو، آره که خود پیغمبر دستور داد که استفاده کنی. بعد امام جواب میدن که اون گوسفنده خیلی ضعیف شده بود، گوسفنده رو ذبحش کردن و بعد انداختنش دور، نه اینکه خودش بمیره و بندازن، چون خیلی ضعیف شده بود و لاغر داشت میمرد، یعنی داشت میمرد، برای اینکه راحتش کنن ذبحش کردن و انداختنش دور. بعد حضرت فرمود خب حالا اون گوسفنده رو خب گوش نداشت، مریض بود، چی مثلا اینا، چرا از پوستش استفاده نکردی؟ اون میته نبوده. ببینید زیلش هم معلومه که ناظر به چیه، ناظر این گونه جلدها هسته، نفس سائله داره، لذا این روایت منصرف هستش به میته نجسه. روایت در همین آدرس که دارم روایت رو آورده، در همین آدرسی که دارم، یک خود قبل یا بعدش همین روایت هست، روایت پیدا. آره محزوله ظاهره، کلمه محزوله توش آمده. اصلا چه شما دنبال روایت میگردی؟ زیل همین روایته، اصلا زیل همین روایته، رشته یادم رفت، زیل همین روایته، اصلا همین خود همین روایته، همین روایته سید علی ابن ابی مغیره. آدرسش؟ آدرسی که گفتم دوباره بگم، 24 صفحه 184 حدیث 1. اما متنش قلت لعبی عبدالله علیه السلام المیتتو ینتفع بها بشیئن، اینم متنشه. هازا تمام الکلام در جلد میته و نجس العین. فروعات بعد هم بعد میاد، بعد به مناسبت سید وارد شده در چی؟ در ظرف قصبی که انشاءالله جلسه شنبه میگیم. بفرمایید. اشاره تعبد کرده، گفته من گوشت ما خب این حیوان منصرف از انسانه، حیوان شامل انسان نمیشه.